ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید 40 سفیر و سرکنسول به زودی تغییر میکنند. و معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر افزایش قیمت بنزین تا پایان سال جاری را تکذیب کرد. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد. همکنون هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از مقر اروپایی سازمان ملل متحد که محل برگزاری این دور از مذاکرات هست همراه ماست در وین. هانا، اگر صدای من رو میشنوی پیش از هر چیز برای ما بگو که تا این لحظه از زمان آغاز چه صحبت‌هایی بیشتر اونجا مطرح هست و پیرامون چه مسائلی بیشتر صحبت میشه و همچنین جو حاکم بر این دور از مذاکرات رو چجوری ارزیابی کردی؟
این مذاکرات پیش از ظهر امروز به وقت وین آغاز شد، مذاکراتی که گفته میشه برای یافتن چارچوبی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار میشه. این مذاکرات پیشتر در ژنو انجام شده بود. در ژنو طرفین در اوایل ماه آذر به توافقی کوتاه مدت و 6 ماهه دست پیدا کردند. حالا اومدن برای توافق جامع گفتگو بکنند. اون چیزی که مشخص هست اینه که موضوعات پشت درهای بسته راجبش صحبت میشه و به صورت عمومی نیست. این مذاکرات صبح امروز با نشستی به صورت رسمی بین خانم اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای بعد از اون در جریان بوده تا الان و نشست اونطوری که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته به صورت در سطح کارشناسی ادامه پیدا خواهد کرد.
اما اشاره کردی به صحبت‌های عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران. در این میون چه واکنش‌هایی تا الان بوده، چه صحبت‌هایی شده از طرفین مذاکرات؟
بله، هم عباس عراقچی صحبت‌هایی رو مطرح کرد، هم سخنگوی اشتون ساعتی پیش به بیان خبرنگاران اومد و صحبت‌هایی رو مطرح کرد. هر دو طرف در پیچیده بودن راه تاکید می‌کنن و در این حال میگن که مصمم هستن که در 6 ماهه اولیه‌ای که توافق ژنو اجازه میده به توافق دست پیدا کنن. عباس عراقچی گفت اگه حسن نیت وجود داشته باشه طرفین میتونن به توافق دست پیدا بکنن، اما به هر حال موضوعات بسیار زیادی مطرح هست. سخنگوی اشتون گفت که این موضوعات سخت و ریز هستند و باید ایران در مرحله نهایی درباره همه موضوعاتی که موجب نگرانی جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ایران هستش پاسخ بده.
حالا درباره محورهای مذاکرات خیلی صحبت بوده، پیش از این یک صحبت‌هایی هم شده بود که بحثی گنجانده بشه در دل این مذاکرات در خصوص موشک‌های بالستیک ایران از سوی ایالات متحده آمریکا. این بحث‌ها، البته محمد جواد ظریف هم در گفتگویی که با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران داشت در مصاحبه مفصلش به این قضیه به نوعی پاسخ داده بود و این مسئله رو رد کرده بود، اما تا چه اندازه این بحث‌ها جدی به نظر میرسه؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که 6 کشور اصرار رو بر این دارن که درباره همه جوانب برنامه هسته‌ای ایران صحبت بشه. یک مقام ارشد آمریکایی شب گذشته در این باره به یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه تحریمی علیه ایران هست اشاره کرد و بر مبنای اون قطعنامه گفتش که بحث موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلک‌های هسته‌ای دارند باید موضوع بحث باشه، اما اینکه چه زمانی درباره اون صحبت بشه موضوعی است که میتونه موضوع مذاکرات حال حاضر باشه. اما از سوی دیگه بحث ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای به صورت کلی موضوعی هستش که در عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش که بخواد این موضوع رو رد یا تایید بکنه و این بخشی از مذاکراتی هستش که ایران به صورت جداگانه و به موازات مذاکراتی که با 5+1 انجام میده در حال صحبت درباره اون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر اروپایی سازمان ملل متحد در وین اتریش بود که ما رو همراهی میکرد. البته اگر که با ما همراه بمونید در مجله شامگاهی رادیو فردا بار دیگر به وین سری میزنیم و مطلع میشیم که تا اون لحظه چه اتفاقاتی در اونجا رخ داده. من یک مسئله ایرام خاطر نشون بکنم، اگر شما نظری دارید درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 در وین که در اصل این دور از مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع هست، میتونید با ما در میون بگذارید. راه تماس با ما 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌هایی که میتونید ازش استفاده کنید و با ما تماس بگیرید در این خصوص. همونطوری که گفتم مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با حضور هیئت ایرانی در وین آغاز شده، این دور از مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر، باز به وین سری میزنیم، با هانا کاویانی همراه میشیم. در اونجا یک تظاهراتی هم توسط گروه‌های طرفدار حقوق بشر در اصل برگزار شده. در این خصوص هانا کاویانی گفتگویی رو داشته با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و از شرکت کنندگان در این تجمع که در مقابل محل برگزاری مذاکرات برگزار شده.
جمهوری اسلامی ایران در دنیا اساسا سه پرونده داره، یکی پرونده هسته‌ای که جریان داره، یکی پرونده مربوط به مسائل منطقه‌ای هست و به هر حال دخالت‌هایی که کشورهای مختلف در امور همدیگه می‌کنن و به هر حال از جمله ایران در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در این مورد به هر حال فعال هست، و پرونده دیگر که مسئله حقوق بشر هست. و ما در مورد پرونده اول که پرونده هسته‌ای هست خوشبختانه شاهد پیشرفت مذاکرات هستیم. مرحله اولش انجام شده، امروز مرحله دوم تازه میخواد آغاز بشه، یعنی در واقع بررسی جامع پرونده هسته‌ای ایران. مذاکرات خواهناخا دشواری خواهد بود، ولی همونجور که ما دیدیم که وقتی که این مسئله به نتیجه نرسه، نتایجش تحریم اقتصادی وسیع هست و بسیار از مردم ما رنج بردن از این تحریم اقتصادی وسیع، ما خواهان این هستیم که تحریم ها در این جهت کاهش پیدا بکنه، شرایط عوض بشه و مردم ایران حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگیشون که لطمه خورده تا حد زیادی در واقع بهش برسن.
شما فعال حقوق بشر هستین، این برداشته شدن یا رفع تدریجی تحریم ها فکر میکنین که چه تأثیری روی وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم ایران در اثر تحریم ها لطمه جدی خورده. یعنی اینکه وقتی که اقتصاد مملکت لطمه بخوره طبعا بیکاری بیشتر به وجود میاد، به هر حال قیمت ها بالا میره، تورم بالا میره. مشاهده این بودیم که در مدت تحریم مسائل بحران دارو تشدید پیدا کرد، بسیاری از افراد به دارو به خاطر بالا رفتن قیمت دارو امکان این رو پیدا نکردن که از درمان خودشون رو ادامه بدن و بسیاری متاسفانه فوت کردن. پایین اومدن سطح زندگی لطمه میزنه، به هر حال اینها جزء حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه مردم ایران هستن که متاسفانه در اثر تحریم ها لطمه دیدن. البته تحریم اقتصادی به این شکلی که عملا دیدیم، تحریم کسانی که نقض کننده حقوق بشر هستن، نه تنها از نظر ما باید باشه بلکه باید ادامه پیدا بکنه.
فکر میکنید این تحریمایی که از نظر حقوق بشر بر ایران اعمال شده گفته میشه به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران اعمال شده، فکر میکنید که اینا چه تأثیری داشته باشه بر بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران؟ آیا تاکنون تاثیرگذار بوده است؟
بله، حداقل ما شاهد بودیم اونهایی که در نوک حمله قرار گرفتن، قاضی هایی که حکم های خیلی شدیدی رو دادن، حداقل در یک مورد دیده شدیم جابجایی صورت گرفته، در این صورت که اونها آنچنان جلوی چشم نباشن. وقتی که ناقضان حقوق بشر مطرح میشن و اکنون ده ها نفر از ناقضان حقوق بشر مشمول تحریم هستن، باعث میشه که این افراد یک مقدار جمع کنن خودشون رو، یک مقدار در واقع سعی بکنن که عقب نشینی های معینی داشته باشن و در این رابطه شرایطی به وجود بیاد برای و امید از اون طرف برای مدافعان حقوق بشر به وجود بیاد که صداشون بازتاب داره.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و از شرکت کنندگان در تجمعی که در برابر مقر اروپایی سازمان ملل متحد و محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برگزار شده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت خارجه باید به مأموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت تمام سفرایی که تغییر میکنند دوران مأموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت خارجه، چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در اجرا، به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری گفت دولت برای افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال برنامه‌ای ندارد. او افزود دولت در سال آینده بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها برای قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری خواهد کرد. پیشتر بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در ایران از افزایش احتمالی قیمت بنزین از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده بود. ریاست دوره‌ای اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شد. رئیس پیشین این اتحادیه فاتح عزالدین منصور رئیس مجلس سودان بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، نهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از صبح روز سه‌شنبه در سالن اجلاس سران در تهران کار خود را آغاز کرده است. در این اجلاس دو روزه نمایندگان 30 کشور از 53 عضو اتحادیه بین مجالس سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید جنید، اما اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با فریبرز غریب و بشنویم تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو.
فدراسیون جهانی کشتی میزبانی پیکارهای کشتی فرنگی جام جهانی سال 2014 را به ایران واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، در پی رایزنی مسئولان فدراسیون کشتی با نناد لالوویچ رئیس فیلا، فدراسیون جهانی کشتی با میزبانی ایران موافقت کرد. طبق اعلام سایت فیلا، رقابت‌های کشتی فرنگی جام جهانی 2014 میلادی طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 93 در ورزشگاه 12000 نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود این رقابت‌ها در بهمن ماه سال جاری در کشور روسیه انجام شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید پول بلوک شده فیفا تا یک ماه دیگر به دست فدراسیون ایران میرسد. علی کفاشیان روز دوشنبه در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی با توضیح اینکه از 3 سال پیش پول‌های ما در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا بلوکه شد، اظهار داشت پول AFC را گرفتیم و پول فیفا هم قرار شد به سفارت ایران در سوئیس تحویل داده شود تا به حساب فدراسیون فوتبال ایران واریز شود. هفته 27 لیگ برتر فوتبال روز چهارشنبه فردا با یک بازی پیگیری می شود که طی آن استقلال تهران در بندر انزلی میهمان ملوان است. آبی‌های تهرانی در صورت پیروزی یا حتی تساوی صدر جدول را از فولاد خوزستان پس می گیرند. اوی سپید هم که در این فصل فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشته، چشمش به رتبه ششم جدول است. در ادامه هفته 27 جام خلیج فارس، روز پنجشنبه تراکتورسازی با راه آهن و مس کرمان با سپاهان و روز جمعه پرسپولیس با سبا دیدار می کنند. و دور رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که در مهمترین دیدار منچستر سیتی از بارسلونا پذیرایی می کند. 2 تیمی که در لیگ‌های داخلی کشورشان مدعی قهرمانی هستند، اما در 1/8 اروپا به حکم قرعه به هم خوردند و یکی از آنها باید حذف شود. در بازی دیگر 1/8 نهایی امشب بایر لورکوزن در خانه میزبانی از پاری سن ژرمن را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.